بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدام حسین تحلیل مقام های عراقی شد. نخست وزیر سومالی به موگادیشو پایتخت کشور بازگشت. دو مقام ایرانی دستگیر شده در بغداد آزاد شدند. ساعت 9 جمعه شب. شنونده عزیز و گرامی، به خیر و شادی. امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه برنامه جاری با شما خواهم بود با خبرها و برنامه دیدگاه ها. ابتدا خبرها. صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق روز جمعه به مقام‌های عراقی تحویل داده شد. خالد عبدالیمی وکیل مدافع صدام حسین میگوید نیروهای آمریکایی صدام را به مقام‌های عراقی تحویل دادند و دیگر در اختیار نیروهای آمریکایی نیست. رسانه‌های آمریکایی از اعدام صدام حسین تا 3 روز دیگر خبر می‌دهند. شبکه‌های خبری NBC و CBS و فاکس نیوز خبر اعدام قریب الوقوع صدام حسین را به نقل از منبعی در ارتش آمریکا منتشر کردند که نامش فاش نشده است. با وجود اینکه یکی از مقام‌های وزارت دادگستری عراق گفته است صدام تا 30 روز دیگر اعدام نخواهد شد، 3 شبکه تلویزیونی آمریکایی نامبرده گزارش می‌دهند که صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق طی 3 روز آینده به دار آویخته خواهد شد. دست کم 9 نفر در حمله انتحاری روز جمعه در بغداد کشته شدند. به گفته پلیس عراق در حمله انتحاری در شمال بغداد علاوه بر 9 کشته، شمار زیادی نیز زخمی شدند. حمله در یک مسجد شیعه در 80 کیلومتری شمال عراق صورت گرفته است. مدیر عامل و سردبیر سیاسی سایت ایران نیوز بازداشت شدند. میثم زمان‌آبادی مدیر سایت اینترنتی ایران نیوز و محمد زمردیان سردبیر سیاسی این سایت به دلیل انتشار فیلمی از معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. این دو نفر به دنبال انتشار فیلمی در سایت ایران نیوز که در ارتباط با سفر معاون رئیس جمهوری اسلامی رحیم مشایی که در ضمن رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترکیه رفته بود بازداشت شدند. دو ایرانی که در بازداشت نیروهای آمریکایی در بغداد بودند صبح روز جمعه به مقام‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد تحویل شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا این دو نفر را دیپلمات خوانده و میگوید آنها جمعه صبح پس از دیدار حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با موفق ربعی مشاور امنیت ملی عراق آزاد شدند. آقای کاظمی قمی دستگیری این دو تن را خارج از عرف سیاسی و بین المللی و مخالف کنوانسیون ژنو توصیف کرده و از تلاش مسئولان عراق برای آزادی این دو ایرانی قدردانی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه این هفته خود گزارش داده بود ارتش آمریکا 4 ایرانی را در عراق بازداشت کرده که از این میان 2 دیپلمات ایرانی آزاد شدند، اما 2 مقام عالی رتبه نظامی ایرانی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. نخست وزیر سومالی به پایتخت این کشور بازگشته است. پس از 7 روز جنگ اسلامگرایان سومالی با ارتش اتیوپی، محمد علی گدی نخست وزیر سومالی روز جمعه وارد موگادیشو پایتخت شد. با حضور محمد علی گدی در موگادیشو، حکومت اسلامگرایان در این قسمت عملاً به پایان رسیده و دولت بار دیگر کنترل پایتخت را ظاهراً به دست گرفته است. نخست وزیر دولت انتقالی سومالی میگوید از روز جمعه به مدت 3 ماه در این کشور وضعیت فوق العاده اعلام خواهد شد. روز پنجشنبه به دنبال فرار اسلامگرایان جنبش موسوم به اتحاد دادگاه‌های اسلامی، موگادیشو پایتخت سومالی با پشتیبانی سربازان اتیوپی به دست نیروهای دولت انتقالی سومالی افتاد. بنابر گزارش‌ها نمایندگان دولت انتقالی در حال گفتگو با رهبران قبیله‌های ساکن موگادیشو در مورد چگونگی برقراری نظم و اداره امور شهر و کشور هستند. همزمان سازمان ملل متحد می‌گوید به دنبال موافقت دولت انتقالی سومالی با از سرگیری امدادرسانی هوایی، روند کمک رسانی به آوارگان جنگی را شتاب می‌دهد. و نیروهای ناتو طی یک حمله هوایی در روز جمعه 10 نفر از نیروهای طالبان را در افغانستان کشتند. اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها. این برنامه را امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه بررسی موقعیت بین‌المللی و سیاست خارجی ایران در پی صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل در روز شنبه دوم دی ماه است که ایران را شامل برخی تحریم‌های تجاری بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم کرده، به ویژه که در واکنش به این قطعنامه که 60 روز به ایران مهلت داده تا با تعلیق غنی‌سازی شرایط بازگشت به میز مذاکره را فراهم کند و یا در غیر این صورت در انتظار احتمال صدور قطعنامه‌ای سختگیرانه تر باشد، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تصویب دو فوریت یک طرح و با تایید شورای نگهبان دولت را ملزم کرد که در سطح روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند و شورای عالی امنیت ملی ایران بلافاصله هیئتی را مأمور بررسی شیوه به اجرا گذاشتن این مصوبه مجلس کرد. درست پیش از اینها هم گفته‌های تونی بلر نخست وزیر بریتانیا درباره لزوم متحد شدن کشورهای میانه‌روی خاورمیانه و غرب برای منزوی کردن ایران، بازداشت موقت مقام‌های دیپلماتیک و نظامی ایران در عراق و محکومیت نقض منظم حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به باور آگاهان سیاسی از افزودن فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران حکایت داشت. با سه تحلیلگر سیاسی، مراد ثقفی مدیر مسئول مجله گفتگو در تهران، مسعود بهنود روزنامه‌نگار در لندن و رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در واشنگتن، اول این پرسش را در میان می‌گذارم که موقعیت کنونی بین‌المللی ایران پس از صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت چگونه است؟ آقای ثقفی، اول شما.
ببینیم، من نه متخصص روابط خارجی هستم و نه اینجا دسترسی چندانی به مطبوعات روزانه خارجی داریم. ما در این حال کشمکشی که بیش از یک ساله که آغاز شده به یک نقطه پایانی در دور اول رسیده. این نقطه پایان در این حال برای ایران یک فرصت‌های بین‌المللی رو هم فراهم می‌کنه، یعنی ایران رو در مقابل یک واقعیتی قرار میده که شاید عده‌ای خیلی زود تحلیلش اشاره کرده بودند، ولی عده‌ای به واسطه اقتصاد روی پشتیبانی احتمالی روسیه و چین آماده پذیرفتن اون نبودن. به نظر من این قطعنامه بیش از هر چیز یک فراخوان به آگاهیه، فراخوان که میتونه یک مقدمه یک سیاست یک دستی رو در ایران به وجود بیاره و وضعیت واقعی ایران رو در مقابلش قرار بده. اینکه از نقطه نظر بین‌المللی آیا ایران منزوی تر از سابقه یا نه نمیدونم، دقیقا من توان ارزیابیشون ندارم، اما این قطعنامه رو میشه از جوانب مختلف قرائت کرد، از جانب ایران و فکر می‌کنم قرائتی که من گفتم هم ممکنه.
آقای بهنود، در ارتباط با همین گفته های آقای ثقفی، مطالبی هم در روزنامه های ایران بازتاب یافته. مثلا محمد هاشمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر رئیس این مجمع اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراز عقیده کرده که یک سال پیش عده‌ای با اتکا به قول های بعضی از کشورها فکر میکردن آمریکا قادر نخواهد بود پرونده ایران رو به شورای امنیت ببره و در صورت ارجاع پرونده هم قطعنامه علیه ایران صادر نخواهد شد، اما به گفته او آمریکا گام به گام به تمام خواستاش دست پیدا کرده. نظر شما درباره معنی این اظهار نظرها در شرایط کنونی چیه؟
بذارید اول این رو بگم به خدمت شما که در گذشته هماهنگی درونی حکومت در ایران به نوع و شکلی بودش که وقتی حادثه شبیه به این اتفاق میافتاد همه اعتماد میکردند یا به نوعی میپذیرفتند قرائتی رو که دولت یا حکومت میگفت و همون به نوعی تکرار میشد در مجلس، در مطبوعات و در بقیه جا. توی یک سال و خورده یه گذشته این شکسته است. عملکردهای یک دولت پوپولیست باعث شده است که گروه تکنوکرات ایران کاملا در حاشیه برای خودش یه سامانی پیدا کرده و بر اساس اون سامان اکتفا نمی‌کند به اینکه به او میگویند. این فاصله که می‌بینید از روز جمعه صدور قطعنامه شورای امنیت تا الان گذشته تا اظهار نظرها بزنه خودشو بیرون، این فاصله به خاطر همینه، یعنی اینکه کارآگاهان جامعه در این فاصله به مفاد به این قطعنامه ور رفتن و اکتفا نکردن به واکنش‌هایی که دولت نشون میده و در نتیجه تونستن به یک اموری برسن. شما اگر امروز در روزنامه‌های تهران مقاله آقای خرم رو که در سال‌های گذشته نماینده ایران در بخشی از شورای امنیت بودند و آشنا به کار کمیسیون خلیج صلاح بودند بخونید، اونجا به صراحت و به روشنی و به نظرم میرسه که کاملا از نگاه کارشناسی خبر میدهد که قطعنامه بسیار تندیه و خلاف آنچه که گفته میشود چین و روسیه در تعدیلش کاری نتونستن بکنن. قطعنامه است که کاملا جا رو برای قرائت‌های فشارهای آینده باز میذاره، کنترل رو در دست گروهی قرار میده که توسط شورای امنیت انتخاب میشن و در نتیجه احتیاج نیست که توسط قطعنامه‌های دیگری تشدید بشه. همین این به تنهایی برای به انزوا کشاندن حکومت ایران کافی است. و بنابراین یه جمله‌ای هم در آقای خرم که من اون رو خیلی میپسندم، دو سه روز پیش در یه مقاله خودم به یک نوعی بهش اشاره کرده بودم، اون این است که اگر واقعا اونطوری که رئیس جمهور میگوید و ایران هسته‌ای شده است و امکاناتش داره و فقط منتظر دهه 5 هستیم برای اعلامش، خب بهتر است که به عنوان کشور دارای قدرت هسته‌ای وارد این مجادله بشن و بیستن و مقاومت بکنن با علم به اینکه طرف مقابل کاری نمیتونه بکنه. ولی به نظر میاد اینطور نیست و اینها بلوف‌ها و بازی‌های داخلی است که در یک فضای بزرگتر بین‌المللی عملاً به نوعی کار دست جمع داده است.
در ادامه این صحبتی که کردین، آقای حسین موسویان سخنگوی تیم سابق مذاکره کننده در پرونده هسته‌ای هم گفتن که از تحریم‌های هسته‌ای و موشکی شروع کردند تا بعد از مهلت 60 روزه وقتی مدیر کل آژانس گزارش داد ایران فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو تعلیق نکرده، شورای امنیت ابعاد تحریم‌ها رو گسترش بده و ایران رو شامل تحریم‌های مالی و تجاری هم بکنه. آقای نفیسی، نظر شما درباره موقعیت کنونی بین‌المللی ایران بعد از صدور این قطعنامه و واکنش در ایران چیه؟
به تصور بنده اون چیزی که در شورای امنیت گذشت، نمی‌دونم جناب خرم چی نوشتن در این مورد، ولی اونچنان که من تصور می‌کردم قبل از این هم قطعنامه مهمی نبود. حتی در مورد مسافرت نمایندگان یا کسانی که دخیلن در کار تأسیسات اتمی ایران به خارج و جلوگیری از مسافرت اونها، حتی این قطعنامه توفیق پیدا نکرد که این رو به تصویب برسونه و تنها امری که مترتب بر این قطعنامه‌های آینده است که چه غلظتی داشته باشه. در حال حاضر این قطعنامه اثری بر رابطه ایران با جهان خارج نخواهد داشت و نه اثری بر توسعه صنایع هسته ای ایران. بنابراین من این راوند اول مسابقه بین ایران و آمریکا رو چندان با توفیق برای آمریکا همراه نمی‌بینم، بلکه اگر که این امر توسعه پیدا بکنه، یعنی هر دو ماه به دو ماه باز یک موادی اضافه بشه و این قطعنامه ممکنه. ولی هیچ‌وقت فراموش نکنیم که مهمترین سازمانی که به صنایع اتمی ایران کمک میکنه، صنایع ایروسپیس روسی، این از قطعنامه مثلا مستثنا شده و این میتونه کماکان به رابطه با ایران ادامه بده. یا باید این رو در نظر بگیریم که اون خطری که برای ایران یا برای رژیم ایران فرض میشد، که مثلا کشتی‌های گشتی اجازه پیدا کنن که محمولایی که وارد خارج میشه از ایران اینا بررسی کنن، این مثلا به تصویب نرسید. یک سری از این چیزایی که حتی در همین سطح به نظر میرسید که تصویب بشه، که قبلا 5 رقم بود، دیدیم که اینا هیچکدوم تصویب نشد. بنابراین این نشون میده که نفوذ طرفداران رژیم ایران مثل روسیه، مثل چین و غیره، اینها زیاد بوده در
گذارندن این قطعنامه. آقای صحفی، حالا یه بخش دیگه از اظهار نظرهای محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به شما بگم که در روزنامه خود ایران کارگزاران بازتاب پیدا کرده. اونم اینه که آمریکا برای مقابله با مشکلات در منطقه، ایشون گفتن برخلاف تحلیل برخی از مسئولان که به دلیل مشکلاتش تو عراق کاری نمیتونه بکنه، میتونه کشورهای دیگر رو دوچار مشکل بکنه و الان هم نسبتاً به نتایج مطلوب خودش رسیده. چین و روسیه هم موضع شفافی ندارن و از حق داشتن فناوری هسته‌ای برای ایران دفاع میکنن، اما از طرف دیگه در کنار آمریکا و همگام با اون هستن، در صورتی که رسانه‌های داخلی این قسمت دوم به گفته ایشون بهش اشاره‌ای نمیکنن و اون وقت گفتن که برای نجات کشور از بحران باید از افراد مجرب و کاردان و اعتدالگرا استفاده کرد، به دلیل اینکه در این یک سالی که دولت آقای احمدی نژاد مصدر امور بوده، به گفته ایشون آمریکا تونسته گام‌هایی که می‌خواسته برداره. وضعیتی فراهم هست برای اینکه یه دیگه ای کار هسته‌ای ایران رو بر سرش مذاکره بکنه یا روش همین دولت رو به سمت اعتدال بره؟
ببینید، به نظر من نکته‌ای که آقای بهنی بهش اشاره کردن خیلی نکته مهمی، یعنی وجود صداهای مختلفی که در حوزه‌های مهم و پرتنش سکوت اختیار نمی‌کنن. مثال بارزترش در زمینه اتفاقی بود که برای بانک بارسلون افتاد و ما دیدیم که کسانی که در این زمینه مورد اعتاب و خطاب قرار گرفته بودن از خودشون دفاع کردن و تونستن گام‌هایی هم بردارن و به صورت جدی به عنوان یک نیروی منفعتی، حالا اگر نگی منزلتی، از خودشون دفاع بکنن. این یه پدیده به نظر من مهمیه که در ایران به وجود اومده. این پدیده رو در حوزه بسیار حساس بحث انرژی هسته‌ای هم ما شاهدش هستیم. ببینید همین امروز شما به مطبوعات تهران اشاره کردید، در بحث مجلس مثلا پیشنهاد کردن که شورای امنیت ملی پاسخ خطاب موضوع قرار بگیره و اختیار کامل به شورای امنیت ملی داده بشه و تصمیمات این شورا حالا پیش از تعیین رهبری تعبیر بشه به سیاست کشور. این هم یه نمونه دیگری است از موضوعی که آقای بهنود بهش اشاره کردن و شما هم در طرح سوالتون مشهود بود. مسلما اینطوره. من حالا میخوام باز به موضع‌گیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کنم که به نظرم باز هم روشن‌تر بود و دیدگاه یه بخش دیگری رو از کسانی که در تصمیم‌گیری ها نقش موثری میتونن داشته باشن یادآوری بکنم. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در یه بیانیه که در این زمینه داد یادآور شد که به هر حال در سیاست خارجی یکی از معیارهای اندازه‌گیری موفقیت و عدم موفقیت نتیجه راههایی که هر کی انتخاب میکنه به علت ویژگی سیاست خارجی که یه مقداری پنهانتر و مخفی‌تر از سیاست اوضاع دیگه فعالیت سیاسی ما ناچار هستیم یه مقدار زیادی نتیجه رو ببینیم. و یادآور شده بودن که به هر حال در دولت پیشین در فاصله همین یکی دو سالی که مذاکره کردن ما در نهایت در وضعیت بهتری قرار داشتیم، با حال اینکه مذاکراتی که این دولت پیش برده ما رو به وضعیت تحریم رسونده. حالا تحریم قوی باشه، ضعیف باشه، گسترده باشه، غیر گسترده باشه، تمامی خواستهای آمریکا باشه یا بخشی از خواستهایشون موضوع بحث قرار بگیره توسط کسانی که اطلاعات بیشتری شده بنده شدن، ولی هر سه از مجاهدین انقلاب اسلامی حرف روشنیه. ایشون میگه ما به هر حال بعد از مذاکره در وضعیتی قرار داریم که خیلی سخت‌تریه تا یک سال نیمی که دولت قبلی مذاکره کرد. اینها میگم همه نمونه‌هایی هستن از اینی که علی‌رغم حساس موضوع، علی‌رغم اینی که اطلاعات زیادی در این زمینه در دست افرادی مثل ما افراد معموله که شاید قرار نداره، ولی به نظر میاد ایده‌های مختلفی در این زمینه ابراز میشه. باید این رو به نظر من ما خبر خوش ببینیم و بدونیم. در کنار میام البته کسانی هستن که ممکنه بخوان متمرکزتر چه متمرکزتر بکنه این تصمیم گیری رو و بنا به تصوری که از میان روی این نهاد یا تندروی اون یکی نهاد دارن این کار رو به یکی از این نهادها بسپارن. من فکر میکنم که داستان هسته‌ای هم مثل سایر مسائل کشور میره به طرف یک نوع برخورداری از یک ویژگی که کمتر سابقه داشته در کشور ما و اون اینه که پروژه های مختلف و دیدگاه های مختلف برای حل و فصلش وجود داره. باید دید که حالا اینا هر کدوم با چه میزانی و با چه اقتداری وارد این بازی خواهند شد.
بعضی از این که این ابتکار عمل و مجلس داده به دولت و شورای عالی امنیت ملی ایران به ویژه استقبال میکنن به خاطر اینکه میگن که شورای عالی امنیت ملی ممکنه که یه مقداری اعتدالگرایانه برخورد کنه به این مسئله آقای بهنود. بعضی دیگه میگن که به هر حال محول کردن این نوع وظیفه از مجلس باعث میشه که برخورد به این مسئله یه مقدار حالت پنهانی تری به خودش بگیره و این محدود کردن توسعه سیاسی یا حدی از دموکراسی. نظر شما در این باره چیه؟
من با این نظر موافق نیستم. دلیلم هم در خلاصه ترین وجه این است. الان که اینجا ایستادیم دو تا موضوع وجود دارد که به ایران کمک میکند که از توی این ماجرا چه اون اندازه که من بهش اهمیت میدم اهمیت بدیم، چه به اون اندازه که آقای دکتر نفیسی. به حال فرقی نمیکنه. به هر حال تدبیر و کار و وظیفه حکومت این است که از این بحران با کمترین هزینه بیاد بیرون. دو تا امتیاز دارد ایران که بهش کمک میکنه برای خروج از این بحران. یکی از اون امتیازها همین وجود جامعه چند صدایی است که به هر حال با همه لکنتی که ممکنه در بعضی از صداها وجود داشته باشه، صداهای مختلف، پروژه‌های مختلف، نظرهای مختلف توش میچرخه. این موضوع بسیار مهمی است که در ناحیه شرقی کویری ما که کمیاب است و بیشتر شبیه است به نوع رفتار غربی ها و به هر حال هر جایی که چنین اتفاقی میافتد جزء نقطه قوت‌های اون جامعه است. دوم، اصولاً این ترتیب شورای عالی امنیت ملی در ایران که شاید بشود گفت که از روی نشست سکیوریتی کانسل آمریکا گرفته شد از ابتدا، اینکه یک شورایی وجود داشته باشد و از گروه‌های مختلف، هم از دولت، هم از قوای مختلف، هم از طرز تفکرهای مختلف به شکل‌های مختلفی در اون حضور داشته باشند و در سطح بالایی حقوق بر وزارت کشور، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات بنشینند، برای کشور تدبیر امنیت و سیاست خارجی بچینند، تا الان ایران رو در 20 چند ساله گذشته از بحران‌های خیلی بزرگی بیرون کشیده. این تدبیر اگر نخوام تاریخچه‌ای بر این ادعای کرد میکنم بدم، در همین ماهای اخیر هر جایی که شورای امنیت ملی با حضور همین آقای لاریجانی که اندکی با آقای روحانی تفاوت دارد، هر جایی که تدبیر دست خود شورای امنیت ملی بود کار پیش برد. اگر شما دیدید که کار از گردونه خارج شد، به خاطر دوباری است که آقای رئیس جمهور مردم‌گرا یا پوپولیست از زاویه دیگری وارد این بحث شد و در نتیجه این بحث رو به نوعی به سراشیبی انداخت و تند کرد به نفع گروه مقابل. در مقابلش ایشون البته محبوبیتی در بین توده‌های فقیر کشورهای مسلمان احیانا آفریقا شمال آفریقا اونجا به دست آورده، ولی هزینه‌اش برای کشور زیاد بوده. پس میتونم نتیجه بگیرم که شورای عالی امنیت ملی به هر حال با بازوگانی که دارد تبدیل به یک تشکیلات کارشناسی شده و از اطراف پروژه میگیرد، از گروه‌های مختلف، چه گروه‌های سیاسی چه گروه‌های کاملا کارشناسی. الان یک سامانه دیگری به اسم سیاست‌های راهبردی وجود دارد که در کنار به سران کشور از همین زاویه خدمات می‌دهد. شما سکوت چند هفته اخیر آقای لاریجانی را اصلا دست کم نبینید. من در این سکوت یک نوع اعتراض می‌بینم، به خاطر اینکه بعد از گفتگوهای آخرین دور آقای لاریجانی با سولانا، ماجرا کاملا از روال اینکه به سمت یک قطعنامه با اجماع بره دور شد، یعنی مذاکره نتیجه داد. هم در اون طرف درست است که در اروپا یک مشکلاتی پیش اومد در اثر فشارهای آمریکا، ولی در درون ایران هم یه اتفاقاتی افتاد. الان اینکه گروه‌های مختلف از نابهنگامی، حتی طرفداران رئیس جمهور از نابهنگامی برپا کردن همایش هولوکاست حرف می‌زنند، یا از بعضی از اظهار نظرهای کاملا غیر کارشناسی و موقع نشناسانه ایشون، اصلا بی‌جا نیست. به همین جهت من تصور می‌کنم که این ضربه، همونطور که آقای صرفی گفتند، باعث بیداری و به نفع جامعه تکنوکراتیک ایرانه، درون ایران. در سطح بین‌المللی البته نه نیست، صدمات زیادی میده و بسیار کار میبرد برای اینکه احیانا هزینه‌اش هم بشه، ولی در درون ایران به نظرم میرسه که اوضاع رو به سامان‌تر خواهد کرد.
آقای نفیسی، در ادامه اون صحبتی که میکردین که تحریم‌ها اونقدری که گمان می رفت شدید نبود، در ایران منتقدان درون حکومتی دولت و هیئت جدید مذاکره کننده میگن که این هیئت و دولت بیش از حد حساب باز کرده بود برای چین و روسیه و اینکه اونا بتونن کاری بکنن که مسئله به تحریم کشیده نشه. آیا حرفی که اینها میزنن درسته، یا اینکه فعلا چین و روسیه کشیدن عقب تا اینکه بعداً سنگ اندازی های دیگه‌ای بکنن جلوی شورای امنیت و کشورهایی که میخوان ایرانو بیشتر تحریم بکنن؟
آقای احمدی نژاد روی تحریم در همین ساعت حساب باز کرده بود، آشکار از تمام صحبتایی که آقای متکی و احمدی نژاد کردن در این مدت، و اینها بینی از تحریم میگفتن که نداریم، چون مطمئن بودن که در همین ساعت تحریم ها باقی خواهد موند. این که اصلا تحریمی در کار نباشه، طبیعتا با این اعمالی که اینها میکردن و این حالت امتنایی که در آقای احمدی نژاد وجود داره و رد هر گونه پیشنهاد و هر نوع مذاکره در این زمینه، تحریم در راه بود. اون چیزی که اینها روش حساب میکردن که این تحریم ها جدی نباشه و لااقل در سطح فعلی اینها درست فکر کردن. منتها اون چیزی که دوستان آقای احمدی نژاد خودشون در نظر ندارن این است که موضوع اصلی برای ایران مسئله تحریم است. اصلا تحریم سیاست غلطی است. در مورد کشورهایی مثل پاکستان، هندوستان، کره شمالی، اینها هیچ اثری نداره، اینا اتمی شدن. در مورد سقوط دولت در کشورهای مثل کوبا و غیره ذالک هیچ اثری نداشته، بلکه به فقر عمومی انجامیده و از بین رفتن جامعه مدنی. اون چیزی که آقای احمد نژاد و دوستانشون باید نگرانش باشن مسئله تحریم نیست، مسئله برخورد نظامی است، و برخورد نظامی رو نباید به هیچ وجه از این معادله دور نگاه داشت، به خاطر اینکه اگر هم آمریکا مطلقاً بازمانده بشه از حرکت نظامی به لحاظ مشکلاتی که الان علاوه داخل وجود داره، باز اسرائیل به لحاظ خطر فوری که از طرف ایران حس میکنه و این خطر رو در دراز مدت در حال افزایش میبینه، ممکنه این برخورد نظامی با ایران صورت بگیره، و برخورد نظامی اسرائیل با ایران یعنی به آتش کشیده شدن منطقه. بنابراین به نظر من همیشه اون خطری که ایران رو تهدید میکرده خطر برخورد نظامی بوده، به خاطر اینکه دیدیم در جنگ 8 ساله تحریم در مورد ایران وجود داشت. حالا ایران از 41 کشور مختلف سلاح خریداری می‌کرد، به خاطر اینکه کشورهای نفتی یک امکاناتی دارن که بقیه ندارن، و از اون گذشته ایران انواع اقسام مرزهای نفوذپذیر داره. بنابراین از لحاظ تحریم دولت ایران چندان نگرانی به خودش راه نمیده، چون بیشتر دولت ایران منظورش این است که نظام رو حفظ بکنه، نه منافع کلی ملت رو. ولی برخورد نظامی رو به هیچ وجه نباید از این معادله کنار گذاشت.
آقای نفیسی به برخورد نظامی اشاره کردن. آقای صرفی، من میخوام برسیم به مرحله جمع‌بندی این میزگرد و از شما میخواستم اول بپرسم این سوالو که از دیگران هم میپرسم برای جمع‌بندی، این که پیش شرط های این که تحریم های بین المللی علیه ایران گسترده تر نشه و احتمال رویارویی با ایران یا حمله به ایران کاهش پیدا بکنه چیه؟
ببینید، این
اینا مسائل پیچیده‌ایه و لزوم پاسخ گفتن قابل دفاع ازش داشتن اطلاعات کافیه. همونطور که مقدمه خدمتتون گفتم اینا حوزه‌ای است که به هر حال اطلاع رسانی درش به تبع سخت انجام میشه و برای افراد عادی هر چقدر که علاقه‌مند باشن و پیگیر ماجرا دانستن اینکه چه چیزی واقعا داره می‌گذره و چه چیزی تعیین کننده است کار خیلی مشکلیه. ببینید واقعیت اینه که به هر حال جامعه جهانی موقع مذاکره‌ای رو که در دولت آقای خاتمی باز شده بود ازش استفاده نکرد. به نظر میرسه که در داخل کشور گروه‌های منفعتی مهمی رو داریم که مغازه مختلفی رو اتخاذ میکنن و آمادگی‌های مختلف برای انواع رویارویی دارن یا ندارن. این که کار به جایی رسونده شده که حتی غنی‌سازی یا حتی غنی‌سازی با عنوان مثلا یه احترامی به حقوق ملت ایرانه، این کار دوباره سوال داره. من فکر نمی کنم کار مشکلی باشه. در واقع در این مرحله یک نوع قطع موقت غنی‌سازی برای برگردوندن بازی، برگردوندن توپ در زمین امریکا، در زمین شورای امنیت، در زمین کسانی که فعلا این قطع از این قطعنامه هر چقدر بعضی ضعیف بشمارنش مثل آقای نفیسی، برای بازگردوندن توپ به زمین اونها کار خیلی مشکل نیست. به نظرم میرسه که هستن نیروهایی که رویارویی رو نمیخوان. مردم ایران هم گفته میشه در مطبوعات این مسئله رو حتی خودشون میدونن و مقایسه میشه که به نظر من هم خیلی مقایسه معتبری نیست با مثلا حتی ایران نفت. من به نظرم میرسه که به ایران در مجموع راه قطع موقت غنی‌سازی رو به اختیار خودش داره و از این طریق از این فرصت شانس روزه این امکان رو داره که استفاده بکنه برای اینکه بازی رو به عقب برگردونه. این که این شانس روز بگذره و ما کاری نکنیم شاید وضعیت مشکل‌تری باشه، ولی من به مجموعه بدن سیاسی ایران اعتماد برای اینکه بتونه راه حل بهتری رو انتخاب بکنه. منتها یه چیزی محدود نیست.
آقای بهنود،
به نظر می رسه این پیشرفت‌ها در داخل ایران به وجود اومده. بذارید مثال خیلی ساده نزدیک بهتون بذارم. تو دو سه روز گذشته که مجلس قرار بر این داشت که بررسی بکند که در مقابل این قطعنامه چه باید کرد، یک نهله فکری که مدیر روزنامه کیهان سخنگو و بیانگرش است وارد صحنه شد و سخنی رو که دو سال است که میگوید تکرار کرد و از نمایندگان مجلس حتی به باهای کمی توهین به اونها و تشبیه کردن اونها به شخصیت‌های لوره هاردی و اینا خواست که برن و تصدیق بکنن که ایران باید از ام پی تی خارج بشه و روابط خودش رو با آژانس قطع بکنه و چه و چه. اما مجلس این کارو نکرد و دولت هم در این زمینه اتفاقا هم صدا شد که بار دیگه کیهان خطابش متوجه دولت کرد، چون دولت هم رفت و با مجلسیان صحبت کرد و تدبیر دوتاشون این بود که نکنن و همین چیزی رو که الان تصویب شده به تصویب برسونن. یعنی چی؟ یعنی بنویسن دولت برود و هر تغییری که صلاح میدونه همراه شورای امنیت ملی انجام بده. این فضایی که میبینید وجود نداشت در یک سال گذشته. در یک سال گذشته فضا بیشتر در اختیار افرادی نظیر مدیر کیهان و گروه نزدیک به ایشون بود. یعنی این طرز تفکر رادیکال کار رو به جایی کشوند که بازی نشونی به شما میدم که چند ماه پیش، یعنی همزمان با موقعی که آقای لاریجانی و سولانا برده بودن بحث رو به جای باریکی و نزدیک شده بود، به طوری که تحقیری در کار نباشد این موضوع تعلیق موقت انجام بشه و مذاکرات هم شروع شه. یه باریکی بود و شما نگاه کنید به واکنش آقای رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور اومد و در اجتماع مردم ساده یکی از دهات اطراف تهران گفت که اینها کارشون به اندازه خراب است که به ما میگویند یک روز هم شده سوری این رو قطع بکن تا ما کارمون رو ادامه بدیم، ولی ما نمی‌کنیم. این حرفو بیاید فرض کنید که درسته، که البته تمام واقعیت نیست، اما فرض کنیم که وجهی از واقعیت رو داره و حظی از واقعیت میبره. اون وقت این سوال پیش میاد که چرا ایران که در مقابل یک همچین صورت مسئله قرار گرفته باید اینو قبول نکند؟ چرا از دست دادن این فرصت الان با قطعنامه فعلی با 60 روزی که در پیش است، همونطور که آقای نفیسی گفتند، خطر دخالت نظامی و شروع شدن روند این کار رو بالا برده است. ولی من هم مثل آقای سرافی به بنیادهای موجود در تفکر گروه کاری ایران اعتماد دارم و تصورم این است که راه حلی برای خروج از این بحران پیدا می شود.
آقای نفیسی، جمع‌بندی شما.
راه حلی که دوستان عزیز اشاره فرمودن با توجه به ساخت فعلی دولت و حکومت به نظر می رسه که بعید باشه که در پیش باشه و توضیحات بسیار آلمانی دوستان این رو روشن کرد. اون چیزی که باید در لحاظ مقایسه نگاه بکنیم، باید ما به حکومت رسیدن محمد قذافی رو و اون اعمالی که ایشون میکرد در سالهای قبل از اینکه ریگان بمب اندازی بکنه به لیبی رو در مقایسه با اعمال احمدی نژاد بیاریم و بفهمیم که آخر عاقبت آقای احمدی نژاد به کجاست. این نوع شخصیت محمد قذافی یا شخصیت احمد نژاد تنش طلبه و این نوع شخصیت نمیتونه در بستر صلح و بستر صدا و توسعه مملکت و اینجور کارها عمل بکنه. بنابراین تا زمانی که آقای احمدی نژاد هست تنش ادامه پیدا خواهد کرد و همینجور که آقای زیبا کلام نوشته که روزنامه ها اگر یک دشمن خارجی هم میخواست سیاست خارجی برای ایران بنویسه بهتر از دولت آقای احمدی نژاد موفق نمیشد.
با سپاس از شما آقای نفیسی، آقای بهنود و آقای ثقفی و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. بررسی موقعیت بین‌المللی و سیاست خارجی ایران در پی صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.